موضوعات مختلفی با محوریت روش‌های پژوهش در ایران مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و سخنرانی‌هایی با این موضوع ایراد شده بود. بهروز محمودی بختیاری و بحثی با موضوع روش‌های پژوهش هنر در هنرهای نمایشی.
من زمانی که در دانشکده هنرهای زیبا استخدام شدم معلم درس روش تحقیق بودم و متوجه نیازهایی که در این رشته دوستان هنرمندم شده بودن در واقع شدم. یه دوره کوتاه مدتی رو در خارج از کشور گذروندم برای روش تحقیق و اونجا متوجه شدم که ما باید در آموزش روش تحقیقمون چند تا حرکت جدی رو انجام بدیم. اولین پرسشی که در آلمان استاد کلاس اون کارگاه روش تحقیق از ما پرسید این بود که شما چقدر در واقع رفرنس های اصلی رشتتون رو میشناسید؟ چقدر رجال مهم رشتتون رو میشناسید؟ اون چیزی که در حوزه بهش علم رجال میگن، آدم های مهم و معتبر رشتتون رو چقدر دارید؟ در حوزه که دارید کار میکنید چقدر کتاب شناسی دارید؟ اگر یه زمانی یه نفر بیاد به من بگه من دلم میخواد راجع به سیاه بازی اصفهان کار بکنم، چند تا رفرنس رو بلافاصله میتونی بهش بگی؟ من همونجا فهمیدم که ما به چه چیزهایی نیاز داریم و چجوری انشالله باید ازش عبور بکنیم. خب آقای دکتر ناصربخت به درستی فرمودن که ما به بحرانی در زمینه ارتقا و ترفیع اساتید و دفاع دانشجویان دکترا مواجهیم که مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی و علمی مروری و انواع و اقسام اینها ما رو به شدت میفشارند و ما رو وادار میکنن به اینکه گاهی وقتا پژوهش‌های رو انجام بدیم که حوزه اصلی علاقمون نیست و بی هیچ تعارفی گاهی وقتا استادان بزرگی، استادان خیلی بزرگ، بنده خودم رو عرض نمی‌کنم، اینها ناچار میشن اسمشون رو کنار اسم هر نوجوان دانشجوی کارشناسی ارشدی بگذارن برای اینکه بتونن اون ترفیع سالیانه خودشون رو پر کنن. اینا هیچ کدوم چیزهایی نیست که مورد مطلوب اساتید و دانشجویان عزیز ما باشه، ولی به هر حال اگر ما تعریف مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رو یک بار دیگه مرور بکنیم و یادمون بیاریم که مجلات علمی پژوهشی نشریاتی هستن که مقالهاشون به قصد ارائه یافته‌های جدید پژوهشی یا ارائه نظریه یا روش جدید در حل مسائل هستن و مجلات علمی ترویجی حوزه‌ای از علم رو ترویج می‌کنن و مخاطبشون مخاطب علاقه‌مند اما غیر حرفه‌ای هست، باید به این هم توجه داشته باشیم که مجلات علمی ترویجی سطلاشخال مجلات علمی پژوهشی نیستن. یعنی اگر کسی مقالهش مجله علمی پژوهشی رد شد، فکر نکنه میتونه اینو به مجله علمی ترویجی بده، به خاطر اینکه این هم نوعی توهین به مخاطب هست. مخاطب مجله علمی ترویجی طبیبی است، مهندسی است، علاقه‌مند به تئاتر و الزاماً فوق لیسانس ادبیات نمایشی نداره، ولی حق داره مطلب خوب بخونه، حق داره مطلب مفید بخونه. خب دوستان عزیز ما به درستی میدونن که ما روش‌های مختلفی برای شناسایی مجلات علمی پژوهشی در کشورمون داریم که شاید مهمترینشون مراجعه به سایت journals.msrt.ir باشه که هر چند وقت یه بار فهرست مجلات علمی پژوهشی همه رشته‌ها از جمله حوزه‌های هنر و معماری رو آپلود می‌کنه و مجلات اصطلاحاً لیست سیاه رو هم معرفی می‌کنه، مجلاتی که از دور خارج میشن. خب طبق این سایت ما در علوم انسانی 498 مجله علمی پژوهشی در ایران داریم، در فنی و مهندسی 139 تا، در کشاورزی 110 تا، در علوم پایه 83 تا، در هنر و معماری 27 تا که از این 27 تا 22 تاشون معماریه. یعنی ما طبق معمول تحت سایه شدید هژمونی رشته‌های معماری و شهرسازی هستیم و شما یک دانشگاه هنری هم به من معرفی کنید که رئیسش معمار یا شهرساز نباشه. یعنی اصولا این سایه‌ای هست که روی این رشته‌ها هست و الان اگر شما دقت بفرمایین نیم مجله هنرهای زیباست، به خاطر اینکه اونم هنرهای نمایشی و موسیقیه، نیم مجله نامه هنر و مجله فصلنامه تئاتر که اکثر این مجلات هم چنان که افتد و دانی مشکل بودجه دارن، پای درد دلای آقای نصرالله قادری بشینید که این مجلات چجوری به خاطر اندک مبلغی توی انتشاراتشون گیر کردن، بلکه مجلات خصوصی هم داریم. خب دانشگاه تهران با 84 مجله علمی پژوهشی که منتشر میکنه سرآمد مراکز تولید مجله علمی پژوهشی هست و 11 مجله هم که اصلا خصوصی هستن، ولی خب دانشگاه های تهران، مشهد، اصفهان، شهید بهشتی، پژوهشگاه علوم انسانی علامه طباطبایی، تبریز، امام حسین، تربیت مدرس، اهواز و شیراز بیشترین میزان مجلات علمی پژوهشی کشور رو تولید میکنن. خب حالا من وقتی که دانشجوی دوره کارشناسی ارشد یا دکترام یا استادیار جوان تازه استخدام شده ایم که برای تثبیت موقعیت حرفه‌ای خودم ناگزیر از نوشتن هستم، آیا میتونم تو صفحه چند ساله مجلات علمی پژوهشی تخصصی رشته خودم بمونم؟ پاسخ بنده منفی. من معتقدم که تنها راه برون رفت از این بحران در شرایط فعلی، در شرایط نابسامان فعلی، اخذ نگاهی میان رشته است. یعنی ما تلاش بکنیم که میان رشته‌ای به این قضیه فکر بکنیم. چند وقت پیش من توی کلاس بچه‌های رشته ادبیات نمایشی داشتیم صحبت می‌کردیم، یکی از این دانشجوهای ادبیات نمایشی به شوخی به من گفتش که فلانی حوزه نظام وظیفه اعلام کرده که یک جشن پژوهشی داره و در این جشن پژوهشی اگر کسی مقالش برنده بشه، اگر خانم باشه 5 سکه بهار آزادی جایزه میگیره و اگر آقا باشه 9 ماه معافیت از خدمت سربازی رو جایزه میگیره. خب این هم برای آقایونش جذاب بود هم برای خانوما. ولی این آقا به شوخی به من گفتش که شما که ادعا میکنین ما باید ذهنیتمون رو متعادل بکنیم، یه مقاله به من پیشنهاد بکنین که مربوط به حوزه سربازی باشه و رابطه سربازی و تئاتر رو به من نشون بده. که من به شوخی گفتم که باستاب خدمت سربازی در ادبیات نمایشی با تاکید بر نمایشنامه پیکنیک در میدان جنگ. همه بچه‌ها خندیدن. من بلافاصله همینو گفتم. یکی دیگه از بچه‌ها گفتش اتفاقا من مجله‌ای رو آوردم از دانشکده حقوق که توی اون نظام قضایی انگلستان مورد بررسی قرار گرفته بر اساس نمایشنامه تاجر ونیز. و یک مقاله دیگه ای من در مجله دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان خوندم در مورد درام دادگاهی. این اتفاقا نشون میده که ما باید نگاه خودمون رو نگاهی میان رشته‌ای بکنیم، به حوزه‌های جدید دیگه ورود بکنیم که انشالله بتونیم در حوزه‌ای که این پایین تحت عنوان علم سنجی یا ساینس متریکس ازش یاد میشه حضور داشته باشیم. چون بدون هیچ تعارفی اگر ما بخوایم در رنکینگ‌های جهانی که وجود داره عرض اندام بکنیم، یکی از مؤلفه‌های مهم این رنکینگ‌ها در واقع تولید مقالات علمی هست. ما در چند چیز دانشگاه‌هامون آسیب جدی دیدیم و مثلا دانشگاه هنر که دوستان نازنین من توی اونجا واقعا دارن زحمت میکشن، بدون اینکه خودشون بخوان یک آسیب بسیار بزرگی از جهت رنکینگ دیدن. ناگهان بهشون تعداد قابل توجهی دانشجو تحمیل شد و باعث شد که نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه آسیب ببینه و رنگ این دانشگاه پایین بیاد، بدون اینکه اعضای دانشمند هیئت علمیش در این زمینه تقصیری داشته باشن. واسه همین میخوام خدمتتون بگم مؤلفه‌های متعددی از جمله تولید دانشجو، تولید فارغ التحصیلان خوب و تولید مقالات علمی توی این قضیه نقش داره. آخرین آگهی هم که مشاهده میفرمایید که 500 دانشگاه اصلی دنیا رو معرفی میکنه، کماکان بر اساس مقالات بین المللی پابلیش شده است که دانشگاه هاروارد رو در یک رقابت تنگاتنگ و استنفورد، برکلی و MIT در مقام اول قرار داده و کار رو به استعفای رئیس مؤسسه تکنولوژی ماساچوست کشونده. یعنی در درست مثل تیمای ورزشی که وقتی میبازن مربی باید استعفا بده، این رؤسای این دانشگاه‌های تاپ اگر نتونن در عرصه پژوهشی حرف اولو بزنن، مجبورن که از عرصه خداحافظی بکنن. و اگه دوستان عزیزی دلشون بخواد در این زمینه بدونن که مثلا در هر رشته‌ای وضعیت دانشگاه‌های خوب دنیا چی هست، من سایت topuniversities.com رو خدمتتون معرفی میکنم که مثلا اگر در رشته سینما اونو سرچ بکنید، UCLA رو به عنوان بهترین دانشگاه سینمایی از نظر هم کیفیت هم میزان جذب فارغ التحصیلانش در فضای حرفه‌ای و دانشگاهی به شما معرفی میکنه و NYU رو و کورنل رو، این دو تا دانشگاه NYU کورنل و ییل رو در حوزه نمایش معرفی میکنه. ییل رو سر مشخص بهترین دانشگاه برای مطالعه دراماتورژی معرفی میکنه. این برای اون دوستان عزیزی هست که به ادامه تحصیلشون در دانشگاه‌های ممتاز جهان میاندیشن.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه برنامه همچنان بهروز محمودی بختیاری و بحثی با موضوع روش‌های پژوهش هنر در هنرهای نمایشی.
وضعیتی هم که مشاهده می‌فرمایید دوستان، رکورد‌های سایماگوه، رکورد‌هایی که نشون میده تولید علم در جهان چجوریه. ایالات متحده با چاپ 6,149,455 مقاله معتبر با استناد بزرگترین کشور تولید کننده علم در جهانه و رتبه دوم که چین باشه 2,000,000 خورده ایه، یعنی رقیب بلافصل ایالات متحده 1/3 داره تولید میکنه. اصل تولید علم واسه همین در نقطه دیگه ای از جهان است. واسه همین چاره ای هم نیست گاهی وقتا وقتی که میگیم الگوی پژوهشمون بر MLA یا شیکاگو باشه، به خاطر اینکه بخش عمده تولید علم در جهان به وسیله متولیان حوزه MLA و شیکاگو. خواهش میکنم وقتی که به لیست دقت بفرمایید یه مقداری تکون دهنده است، به خاطر اینکه بعد از چین تولید کننده های علم عبارتند از انگلستان، ژاپن، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا، اسپانیا، هندی که بعضی از ماها ممکنه حاضر نباشیم توش ادامه تحصیل بدیم، استرالیا، روسیه، کره جنوبی، هلند، برزیل، تایوان، این کشورهایی که ما ممکنه اینا رو اصلا قبول نداشته باشیم، یا کشورهای کوچولویی مثل سوئیس، لهستان، ترکیه به این رتبه 20 تولید علم جهان، کشور همسایه ما. وقتی که دقت می‌فرمایید می‌بینید که حوزه های تولید علم کسانی که ما گاهی وقتا اصلا قبولشون نداریم بر اساس آمار وضعیت بهتری رو نشون میده. خب سوال اینه که مگه اینا چی کار میکنن که در تولید علم با معیارهای جهانی آشناترن؟ پرسجویی که کردم با اساتید، اونها به من گفتن که دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با رفرنس های بنیادین رشته خودشون آشنا میشن. من اجازه میخوام این رفرنس های بنیادی رو با شما یه دور مرور کنم. کتاب رفرنس گاید تو ورلد لیتریچر بخش بزرگیش مربوط به ادبیات نمایشیه و یکی از اون کتاب هایی که تمام بچه های ادبیات نمایشی و بقیه شاخه ها باید این رو داشته باشن و همه دانشگاه ها هم انشالله باید این رو تهیه بکنن، به خاطر اینکه خوشبختانه کتابیه که در کتابخونه های دیجیتالی دانلودبل و ای کاش دانشگاه ها اینو تامین بکنن، تکثیر بکنن و در کتابخونه های خودشون نگهداری بکنن. اگر شما، اگر از سروران و عزیزان کسی به این حوزه علاقه من باشه، من این اسلاید رو براشون تلگرام میکنم که بتونن این قضیه رو پیگیری بفرمان. مثلا فرض بفرمایید این مدخل آگوست استرینبرگ این کتاب هست که هر دانشجویی که علاقه من به حوزه استرینبرگ هست، اول یه دور رفرنس رو بخونه ببینه اصلا استرینبرگ رو درست میشناسه، آیا آثار استرینبرگ رو درست میشناسه یا نه. ما هممون در کلاس های روش تحقیق از دانشجوامون خواهش میکنیم اول یه مدخل دایره المعارفی بخونن ببینن که آیا در دانش عمومیشون در اون زمینه درست هست یا نه. خدا به سر شاهده شما همین الان از خیلی از دانشجویان نازنین عزیز علاقمند ما بپرسید که یه تعریف دقیقی از تراژدی برای شما ارائه بدن، شاید نتونن، به خاطر اینکه رفرنس های بنیادین رو طفلک ها نخوندن. یعنی رفرنس هایی که اولا به وسیله حرفه‌ای ترین افراد نوشته شدن، ثانیاً تو د پوینتن، مسئله رو به نکته ارجاع میدن و از همه مهمتر حرفشون حجته، به خاطر اینکه به قول فرنگی ها references are written by references، مراجع مراجع رو می نویسن، هر کسی حق نداره دایره المعارف و دیکشنری بنویسه. بنابراین دیدن اینها سر کلاس ها برای دوستان ما واجبه. مثلا کدوم دانشجوی تئاتر رو میشناسید که از تورق مگراهیل انسایکلوپیدیا آورد دراما بی نیاز باشه؟ و چند تا از دانشکده های ما به این منبع بسیار مهم و استوار دسترسی دارن. اینها خوشبختانه در کتابخونه های دانشگاه های دانشکده های بزرگ هست. و مثلا یه چیز خیلی جالب برای شما بگم، دوره کامل شنیدن توی کتابخونه دانشکده سینما تئاتر بوده ولی به دلیلی توی شلفا نیست، یعنی توی، یعنی من توی کتاب های قدیمی که گشتم تهش ردش رو دیدم که تو دانشکده سینما تئاتره. حالا انشالله کتابخونه های ما هممون بتکونن خودشونو و بعض از این کتاب ها رو از قفسه های راکدشون در بیارن. مثلا این مقاله شون اوکیسی از این دایره المعارف، یا مثلا فرض بفرمایید دایره المعارف The Reader's Encyclopedia of World Drama که بسیار بسیار دایره المعارف ممتازی است و این مدخل ماکسیم گورکیشه. و یا The Columbia Encyclopedia of Modern Drama که به طور مشخص از درام جهان رو از 1950 به این طرف بررسی میکنه و بسیار کتاب ممتازیست که این مدخل مرگ تصادفی یک آنارشیسته از این دایره المعارف. علاوه بر این آدم منابعی رو میبینه گاهی وقتا مثل دایره المعارف وودویل. آیا ما حاضریم دایره المعارف تئاتر لاله‌زاری داشته باشیم؟ نه، ولی اونا دایره المعارف وودویل دارن، دایره المعارف کمدیا دلارته دارن و همه الگوهای نمایشیشون براشون مهمه و روشون کار میکنن. من یه خورده سریعتر جلو میرم که وقت خودم رو بتونم مدیریت کنم. یه کار دیگه ای که در مغرب زمین انجام شده و انشالله باید به ید کفایت عزیزان و سرورانی مثل جناب استاد ناصر وقت انجام بشه، تولید فرهنگ‌های تاریخی یا هیستوریکال دیکشنریز تئاتر است. مثلا ببینید ما الان مدرن جاپانیز لیتریچر اند هیستوریکال دیکشنری اف مدرن جاپانیز دراما داریم، هیستوریکال دیکشنری اف جرمن تئاتر داریم، اف امریکن تئاتر داریم، از اف افریکن امریکن تئاتر داریم، در صورتی که جایی همچین چیزی در ایران خالیه و اینها سری هن. یعنی این ناشر یقینا اگر یک طرح پژوهشی در این زمینه برای تئاتر ایران تولید بشه میتونه ازش استقبال کنه و این میتونه مجموعی از چند تا پژوهش کاربردی خوب باشه. بعد دایره المعارف های مهمی که جناب استاد براهیمی هم اشاره کردن به اونی که راتلج چه جفایی کرد در حق نمایش ایرانی، ولی خب شاید ما هم در ارائه اطلاعات کاهلی کردیم به عرصه جهانی. مثلا فرض بفهم انسایکلوپیدیا آف لاتین امریکن تیتر یا دی ورلد انسایکلوپیدیا آف کانتمپری تیتر که البته این والیوم پنجشه که حوزه شمال آفریقاست. با گفتن همه این حرف ها یک عرض داشتم، میخوام خدمتتون بگم به چه حوزه های دیگه ای ما میتونیم ورود بکنیم با داشتن اطلاعات کافی در این حوزه. یکی از اون حوزه ها حوزه های تعلیم و تربیت یا ادویکیشنه. شاید واسهتون جالب باشه، بنده اینو جدیدن پیدا کردم، شاید برای شما چیز جدیدی نباشه، ولی اولین متن نمایش ایرانی ترجمه شده به زبان انگلیسی برمیگرده به سال 1890، اسمش هست Three Persian Drama که یه نفر ترجمه کرده به هدف آموزش زبان فارسی. این خیلی چیز جالبیه، یعنی به خاطر اینکه هیچ جای دیگه این همه دیالوگ کاربردی پیدا نمی‌کرده اون زمان برای آموزش افسرهای انگلیسی در هند، اومده نمایشنامه‌های ایرانی دوره قاجار رو ترجمه کرده. خب من نمونه‌های دیگه ای رو فقط جلاشو خدمت شما نشون میدم از کتاب‌هایی که مربوط میشن به کاربست هنر نمایش در آموزش زبان، یعنی کتاب‌هایی که به وسیله دراما آموزش زبان میدن یا حتی آموزش علوم میدن، یعنی نمایش های آموزشی برای آموزش علوم تجربی، برای آموزش فلسفه، برای آموزش به طور مشخص زبان. ما فقط 11 جلد کتاب بنده تو کتابخونه شخصیم دارم که بازی های نمایشی برای آموزش گرامر که دانشجویان به ویژه رشته کارگردانی ما میتونن بهش بپردازن. در حوزه پزشکی خدمت سروران عزیزم کتاب های متعددی در حوزه دراماتراپی و سایکودراما میتونم معرفی بکنم و در حوزه سوشال ساینسز یا علوم اجتماعی هم الا ماشاءالله میشه کارهای خوب کرد. یعنی ما خوشبختانه خودمون میدونیم که کارهایی که آگوستو بوال تحت عنوان تئاتر ستم دیدگان مطرح میکنه اصولا یک تارگت اجتماعی داره، در حوزه علوم اجتماعی قابل طرحه. بنابراین ورود دوستان عزیز هنرمند ما در این حوزه هم ورودی به جا و درست خواهد بود و خوشبختانه در حوزه درام به عنوان نهاد اجتماعی، تئاتر به عنوان نهاد اجتماعی و یا حوزه تئاتر ستم دیدگان، آموزش های همگانی در فضاهای اجتماعی برای توده های مختلف اجتماعی این قضیه خیلی اهمیت خواهد داشت. پایان بخش عرایزم. بسیار ما نیازمند به راهنماهای موضوعی یا تماتیک گاید هستیم. در حوزه‌های مختلف ذکر شده که مثلا بهترین نمایشنامه‌های حوزه شکاف خانواده کدومه؟ بهترین نمایشنامه‌های مربوط به نابینایان و ناشنوایان کدومه؟ کدوم نمایشنامه‌ها به طور مشخص به اعتیاد پرداختن؟ کدوم نمایشنامه‌ها به طور مشخص به در واقع اقلیت‌های دینی یا قومی پرداختن؟ و اون توی این کتاب‌ها تمام اینها رو معرفی کرده آثار اصلی اونها رو معرفی کرده، رفرنس‌های اضافی رو هم گفته و شیوه تحلیل اونها رو هم ارائه داده. اگر ما بتونیم انشالله خودمون رو به اینها مجهز بکنیم، در عرصه میان رشته‌ای هم انشالله افراد موفقی خواهیم بود. در نهایت خدمتتون سایت رو معرفی می‌کنم تحت عنوان دراما آنلاین لایبرری، که اگر به اون مراجعه بفرمایید میتونید در هر حوزه‌ای که پرسش دارید سرچ‌های یک پارچه انجام بدید. مثلا بفرمایید یه نمایشنامه می‌خوام که تک برده‌ای باشه، دو تا خانم توش ارائه نقش بکنن، سمبولیستی باشه، مال قرن 19 هم باشه، براتون سرچ میکنه و اون چیزی که نیاز شما هست رو در اختیارتون قرار میده. ما یه همچین چیزی رو احتمالاً نه قطعا برای ادبیات نمایشی خودمون هم نیاز داریم.
سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش در روزهای 27 و 28 آذر ماه 1396 ایراد شده بود. سپاسگزاریم از همراهی شما و بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
پادشاهی دو جهانی یا رسول، پادشاهی دو جهانی یا رسول، نوری افلاک شوری گیانی یا رسول، نوری افلاک شوری گیانی یا رسول. با تو خین را عالم و ابنی بشر، با تو خین را عالم و ابنی بشر. شاخی ارزو آسمانی یا رسول، شاخی ارزو آسمانی یا رسول. هی روزی وصله، هی روزی وصله، خدا کی 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 آواگی زمزم آواگی زمزم بنوشم هی 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 سرور و سالار آدم تویی آگه از اسرار عالم تویی سرور و سالار آدم تویی آگه از اسرار عالم تویی پادشاهی دو جهانی یا رسول پادشاهی دو جهانی یا رسول نوری افلاک شوری گیانی یا رسول نوری افلاک شوری گیانی یا رسول بو تو هن را عالم و ابنی بشر بو تو هن را عالم و ابنی بشر شاه یرزو آسمانی یا رسول شاه یرزو آسمانی یا رسول اسرار عالم چون تویی سرور و سالار آدم چون تویی آگه از اسرار عالم چون تویی شوق تو یا شوق دیدار تو من شیطم شیطی شیدای نامی تو شوق تو یا شوق دیدار تو من شیطم شیطی شیدای نامی تو هر همو ارزو جهان بود توی تو هر همو ارزو جهان بود توی تو کهکشانیش بی گمان بود توی تو کهکشانیش بی گمان بود توی تو عالمی به شوق تو دین سما عالمی به شوق تو دین سما کارو دریاو که وکان بود توی تو کارو دریاو که وکان بود توی تو غیر تو بر کس نمی بندن دخیل غیر تو بر کس نمی بندن دخیل چون توی خورشید خاتم یا رسول چون توی خورشید خاتم یا رسول سرور و سالار آدم چون توی سرور و سالار آدم چون توی آگه از اسرار عالم چون توی آگه از اسرار عالم چون توی
رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. شما عزیزان شنونده اگر نظر انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162. اما در لحظات پایانی بخش شبانه رادیو فرهنگ هستیم و در این لحظه ضمن خداحافظی از حضورتون دعوت میکنم بشنوید تماشاگه راز رو.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.